أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. نامه 53 نهج البلاغه که حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر مرقوم فرموده بودند راجع به کشورداری، در اون نامه حضرت علی جامعه رو بر 7 طبقه تقسیم کرده بودند. یه طبقش عبارت بود از ارتش که در هفته های قبل بحث شد، طبقه دوم قضات، قاضی ها. اینم در هفته سابق از نهج البلاغه قسمتی رو که مربوط به قاضی بود خوندیم. اینجا البته به مناسبت یه شرایط و آدابی برای قاضی در فقه ما ذکر شده است که مختصرا فهرستوار برای برادران و خواهران من شرایط قاضی و آداب قضاوت را اجمالا فهرستوار ذکر کنم. برای قاضی در فقه ما 7 شرط ذکر کردم. یکی این که بالغ باشه، دیگه میخواد قضاوتش نافذ باشه، بالغ باشه. یکی عاقل باشه، دیوانه نباشه. اینه که واضحه، شرایطیست که واضحه. یکی این که مؤمن باشد، ایمان داشته باشه. حالا تفصیلش اینا در جای خودش. چهارم این که قاضی عالم باشد، یعنی اون مسائلی رو که میخواد اقلا روش قضاوت کنه اونا رو بدون. حالا یه بحثی هست که آیا قاضی میتونه مسائل را از روی تقلید از یک مجتهد یاد بگیره و قضاوت بکنه، یا باید خودش مجتهد باشه؟ یه بحث مشهور فقهای ما گفتن که قاضی خودش باید مجتهد باشه و حتی مجتهد متجزی هم بعضی اشکال کردن، یعنی در یه قسمت فقه مجتهد باشد، این هم گفتن کافی نیست، در همه فقه مجتهد باشد. ولی ظاهرن به این حد لزوم ندارد. اگرم بر فرض بگیم قاضی باید مجتهد باشد، در همون مسائل مربوط به قضاوت و معاملات و اینجور چیزایی که مرافعت توش پیدا میشه در باید قضاوت بکنه، در همون صرف مسائل مجتهد باشد قطعا کافی است. منتها حالا آیا باید مجتهد باشد؟ از کدام مشهور فقها میگن باید مجتهد باشه و بعضی از فقها یه متأخر عقیدشون شد که اگر چنانچه مقلد هم باشد، منتها از طرف مجتهد منصوب بشه، یعنی مجتهد یک کسی را که عالم به مسائل است از روی تقلید این رو نصبش بکند و این بر طبق فتوای همون مجتهد حکم بکنه. پس این اندازه هست که باید منصوب از طرف مجتهد باشه، این خودش هم مجتهد نیست، اینش مسلم. اما خودش هم لازم است مجتهد باشد یا نه، از قدم مشهور فقها میگن بله باید مجتهد باشد. این خیلی مشکل میشه اگه اینجور باشد. هر شهری بزرگی چند تا قاضی لازم داره و همه اینا باید مجتهد باشه، یعنی خودشون بتونن. مجتهد کسیست که خودش بتواند احکام خدا را از قرآن و سنت پیغمبر و ائمه معصومین سلام الله علیهم استنباط بکنه. خیلی مشکل میشه و در زمان ما بسا ناچار میشیم، ضرورت هست که یک کسانی که مجتهد نیستن از طرف مجتهد منصوب بشن برای قضاوت، منتها بر طبق فتوای اون مجتهد. ولی علایالن احتیاطش این هست که مجتهد باشد. انشاءالله باید سعی بشه بیشتر افرادی که هم مجتهد در علوم اسلامی باشند و هم آشنا به مسئله قضاوت و بیان قاضی بشن. یه ضرورتیست انشاءالله باید در آینده پیش بینی بشه. حالا که انقلاب اسلامی شده در ایران، این انقلاب 100% اسلامی باشد، قاضیاش هم افراد مجتهد عادل باشند. البته مطابق فتوای مشهور وقت باید مجتهد باشه. علی عالم. پس اینم یکی از شرایط گفتن مجتهد و مشهور این. وقت مجتهد تازه یه علومی رو باید آشنا باشه تا بشه مجتهد، بایستی که به قرآن محیط باشد، به اخبار اهل بیت محیط باشد تونه استفاده کنه، ادبیات عرب باید خوب وارد باشد برای اینکه برای فهم قرآن و کتاب احتیاج به ادبیات عرب هست، و به علم رجال یعنی اون کسانی که راوی احادیث بودن مالا باید آشنا باشه، بتوند رجال احادیث را تشخیص بده، صحیحشون رو از ضعیفشون. این خلاصه علومی رو باید باش داشته باشه تا اینکه مجتهد بشه، که این در جای خودش ذکر. علاوه بر این پس یکی از شرایطی که مشهور فقها گفتن اجتهاد است. یکی از شرایطش عدالت، باید عادل باشه. یکی از شرایطش گفتن ولد و زنا نباشه. این تقریبا اجماعی است، یکی که ولد و زنا باشه قاضی نمیتونه باشه. مقام قضاوت مقام شامخ بلندی است، باید جوری باشه که اشمعزاز نداشته باشد مردم از اینکه زیر باره درن و کسی که ولد و زنا باشه قاضی. یکی از شرایط که در عصر ما یه قدری مورد حرف واقع شده مسئله ذکورت، یعنی مذکر بود. اینجا فقهای شیعه و فقهای اهل سنت غیر از ابو حنیفه اینا میگن قاضی باید مرد باشه، همه فقهای شیعه گفتن قاضی باید مرد باشه. فقهای سنی هم سنی مثلا مثل شافعی، احمد حنبل، مالک بن انس اینا هم گفتن قاضی باید مرد باشه. ابو حنیفه فقط در مال، در اموال، اونجایی که نزاع در اموال باشه گفته قاضی زن باشه مانعی نداره، قیاس کرده است این قضاوت را به شهادت، چون در باب شهادت داریم که زن شهادتش در اموال قبوله، در مال چهار تا زن که شهادت بدن پذیرفته میشه. به مناسبت این که در اموال شهادت چهار زن یا یک مرد و دو زن مثلا مقبوله، وقت راجع به قضاوت ابو حنیفه گفته خب قضاوتش هم در اموال مانعی نداره. پس در غیر اموال، یعنی در غیر نزاعهایی که مربوط به مال است، ابو حنیفه میگه قاضی باید چه باشه؟ مرد باشه. علی ای حال این مسئله اجماعی فقهای شیعه است که قاضی باید مرد باشه. در امارت یعنی در حکومت و ریاست هم که مثلا از آفی رئیس جمهور بشه یا این هم اجماعی فقهاست، شیعه و سنی، این دیگه ضرورت اسلامه که باید مرد باشه. اینجا خانم ها و خواهران مثل که یخته شون بر میخورد که چرا قاضی و حاکم، این دوتا امیر و قاضی، چرا بایستی که مرد باشن؟ اینجا اولا به خواهران ما این رو تذکر بدیم که اسلام دیدش به نسبت به قضاوت و امارت حکومت غیر از دیدیست که مردم دارن. مردم، برادران و خواهران، به مقام امارت و قضاوت به عنوان منصب نگاه میکنن. مقام، خب این مقامیه، موقعیتی، چرا خانوم ها از این موقعیت و مقام محروم باشه؟ دید اسلام، نظر اسلام به این دوتا نظر مقامی نیست، نظر مسئولیت و باره. اگر امیر و حاکم بخواد به وظیفه عمل بکنه، یه مسئولیت، یه غیر مسئولیتی چیز بار سنگینی است به دوشش که بایست جوابگو باشه. قضاوت هم مسئولیت هست. خداوند تبارک و تعالی خاطره خواهرها و خانمها رو خواسته که این دو بار سنگین و دو مسئولیت بزرگ را به دوش خواهران نگذاشته، برای اینکه خواهران گرفتاری خانوادگیشون زیادتر از مردها، گرفتار بچه داری هستن، گرفتار زایمون هستن، گرفتاری های دیگه در زندگی دارن، و اونگهی عواطف و احساسات در خانوم ها بیش از مرد ها هست و باید قاضی و حاکم یه خلاصه روح قاطعیت و خشونت هم در یه جایی داشته باشن، بله کار پیش نمیره. تا مادامی که یه نحو خشونت و غلظت و خلاصه قاطعیتی در کار نباشد، نمیتونند حکومت را و قضاوت را اداره بکنند. و خانم ها این روح خشونت و قاطعیتشون کمتره، جنبه عواطف و احساسات درشون بیشتر و غالبه و این با قضاوت و امارت نمیسازه. و اونجایی همین که از کدم این مسئولیته، خدا خاطره خواهران خواسته است، نخواسته است این دوبار سنگین به دوش خانم هایی که گرفتار زندگی خانوادگی بیشتر هستند و نمیتونن به این مسئله برسن، خداوند نخواسته است این بار سنگین به دوش اینها بشه. علایالت از خواهرها میخوان که اوقاتشون تلخ نشه، از این که ما اونی که حکم اسلام است بیان میکنیم و اونی که حکم اسلام است به مصلحتشون هم هست، چون گرفتاری خانم ها زیاده این دو مسئولیت و اسلام از دوششون برداشته. و همطور که عرض کردم برادران و خواهران بر طبق منطق اسلام باید به حکومت و قضاوت به عنوان مسئولیت و بار سنگین نگاه کنن، نه به عنوان مقام. این مقام بودن مال اهل دنیاست، اما اسلام اینا رو مسئولیت میدونه. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه به یکی از کسانی رو که حاکم قرار داده بوده نامه می رسه، می فرماد ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه، یعنی این ریاستی که من به تو دادم، این استانداری که من به تو دادم در یه مقامی، این طعمه نیست برای تو که تو بگوی یه لقمه چربیه سوی مقامیه، ولکنه فی عنقک امانه، یه امانتی است که به گردن توست که باید مسئولیت برای درست میکنه و باید این مسئولیت خوب از احتش بر بیای. دید اسلام نسبت به این دو به عنوان مسئولیت و گرفتاری و بار است، لذا خاطر خانوم ها رو خدا خواسته است و نخواسته است بار سنگین به دوششون بگذارن. علایه حاله شرط ذکورت در حاکم اتفاقی علمای شیعه و سنی، در قاضی ابو حنیفه، در اموال قضاوت زن رو قبول میکنند اما در غیر اموال نه. ولی باقی فقهای اهل سنت و همه فقهای شیعه اینا میگن باید مرد باشه قاضی. این هم یه شرطه با کمال عذرخواهی از خواهرانی که این برنامه رو گوش میدن. اینا شرایطی که برای قاضی ما ذکر کردیم از نظر اسلام که حفظ شد: بلوغ 1، عقل 2، ایمان 3، عدالت 4، طهارت مولد یعنی پاک بشه برای زنا بشه 5، علم 6، ذکورت 7. و اما قاضی در مقام قضاوت یه آدابی رو مستحب بس رعایت بکنه. یکی این که قاضی تو اتاق دربسته نباید بره بنشینه قضاوت، اون از نظر است. یه جایی باز، حضرت علی در مسجد کوفه یه جایی بوده که اسمش میشه دکه القضا، العرفه، یعنی دکه‌ای که جای قضاوت. حضرت علی اونجا مینشست، مردم میگن دورش مینشستن و مشکلاتشون رو حل میکردن. قاضی نباید توی اتاق دربسته که مردم بهش دسترسی نداشته باشن. خلاصه دادگاه باید علنی باشه، ایساف پوست کنده، دادگاه باید علنی باشه و مردم دسترسی داشته باشه، مگر یه جاهایی که ضرورت ایجاد بکنه که خلاف عفت اجتماعی جهاتی باشه، خب اون برنامه گوشه ما نداره. اما مستحب است که قاضی در جای بازی باشد، توی فضایی یه اتاق در بازی که خلاصه بیهان دورورش برشینن و مردم مشکلاتشون رو بهش بگن. یکی از آدم ها، یکی مشهور فقها گفتن که قاضی مستحب است پشت به قبله بنشینه و اون طرف هایی که مثلا اون قهرام میشن رو به قبله و اون دو طرف هم پهلوی قاضی هیچ کدوم ننشینه. اگر قاضی یک کدوم رو بخواد پهلوش بنشونه یه احترامیست به این در مقام قضاوت، نباید یک کدوم پهلوش بنشونه، باید هر دو مقابل روش بنشینن، هیچ تفاوت بینشون نگذاره. حتی قاضی نباید در مقام صدا زدن یک کدوم را با احترام بیشتر صدا بزنه یک کدوم کمتر. مثلا در عرب اگر یک کسی را به کنیه صدا می زدن این احترام بود براش، مثل الان که یک کسی را با فامیل صدا می زنن یه احترام، یه اسم کوچه که میگن اسم فامیلشو میگن برای احترام دیگه، اسم کوچه که همه اوسو باکه میگن. در عرب اگر یه کسی رو میخواستن احترامش بکنن کنیشو میگفتن. کنیه اونیست که اولش اب یا اون باشه، یعنی پدر، مثلا ابوالحسن. اینجا داستان رو نقل میکنم که یه وقتی در زمان خلافت عمر یه کسی شکایت از حضرت علی داشت، اومد پیش عمر شکایت از حضرت علی کرد. بعد عمر به حضرت علی گفت یا ابوالحسن این شخص از تو شکایت داره، شما بفرمایید جلو مقابل مثلا پهلوی اون بنشینید. که همونی که معمول قضاوت است که دو طرف باید جلوی قاضی بنشینن، عمر این رو رعایت کرد. بعد شکایت مطرح شده و حکمشو کرد اینا. بعد خلیفه دوم عمر دید که حضرت علی است که ناراحته، گفت که مثلا چرا ناراحتی؟ خیال کرد که حضرت علی از این ناراحت است که خلیفه بهش گفته است برو جلو پهلو یه طرف بنشین. بعد حضرت علی پرسید چرا ناراحت شدی؟ حضرت علی فرمود که تو در وقتی که جای قضاوت بود منو به کنیه نباید صدا بزنی یا ابوالحسن، باید گفته باشی علی، پاشو برو جلو پهلوی اون بنشین. برای اینکه به کنیه صدا زدن یه احترام و تجلیل نیست از طرف، و این اندازه احترام و تجلیل هم از طرف نباید کرد. اینجا روایت میگه که وقتی که حضرت علی حرف زد، عمر حضرت علی رو در بغل گرفت و به دوش گرفت و یقبل و شهروی علی رو بوسید و گفت به ابی انتم، یعنی پدرم فدای شما باش، بکم هدان الله و بکم اخرجنا من الظلم الى النور، خدا به وسیله شما خانواده ما را هدایت کرده است و به وسیله شما خدا ما را از ظلمت به نور آورده است. که خلاصه عمر خوشش آمد از این فرمایش حضرت علی که حضرت علی میگه تو چرا این دستور اسلام رو عمل نکردی و من رو به کنیه صدا زدی؟ تا این اندازه اسلام اهمیت داره که اگر طرفین دعوا رفتن باید جلوی قاضی رو به قبله نشسته باشن، پهلو هم قاضی هم میخواد صدا بزنه یک کدوم باید به کنیه صدا نزنه، به اسم صدا بزنه. برای هیچ کدوم احترام زیادتری قائل نشود و لذا دستور داریم در حضرت علی به شریح قاضی وقتی شریح را نصفش میکنه به قضاوت، اینجا تعبیرات داره حضرت علی به شریح، میفرماد که تو که حالا قاضی شدی واس بین المسلمین به وجه که و منطق که و مجلسه که، باید ملاسات و تساوی قائل بشی بین مسلمون ها به وجهه، یعنی به صورته. اینجور نباشه به یک کدوم ترش رویی کنی، به یک کدوم به روی باز سخن بگی، به اون یکی بگی آقا بفرمای، به اون دیگه بگی بس است دیگه کرکر نکن. اینجور نباید باشه، بایستی که هر دو رو یه نوا خلاصه روی خوش نسبت به حضی داشته باشی، یا اگر مثلا بعضی اختزام میکند خشونت داشته باشی نسبت به حضی خشونت داشته باشی، مواصف داشته باشی. حضرت میفرماید به شرعی قاضی به وجه به روی خود و منطقه، یعنی به حرف زدن، به یکی بگو خوش بگو بفرماید، به یکی بگو حرف دو بزه نباشه، یا به هر دو بگو بفرماید، یا به هر دو بگو حرف دو بزه. در منطق یک کدوم براش فضیلتی قائل نشید و مجلسه در مقام نشستن یک کدوم رو پهلو ننشونی، یک کدوم رو جلو رو، هر دو رو جلوی روی خودت بنشونی. حتی لا یتمع قریب و کفی حیفه، یک کدوم رو به خودت نزدیک نکن تا طمع بکنه که تو ظلم بکنی یا به نفع ای حکم بکنی. ولای از عدو و کمن عدلک، اگر یکی از اینا دشمن تو هم هستن معیوس از ادارت تو نشه، نگه حالا قاضی میخواد به من بدرفتاره. اگر دو نفر آمدن پیش قاضی و مرافع دارن، یک کدوم دشمن قاضی هست یک کدوم دوست قاضی، روش قاضی باید جوری باشه که حتی اون دشمن از وضع قاضی در این مجلس راضی باشد، یعنی رفتارش با اونی که دوستش است میگه بفرمایید و جلو پاش بلند شد، اون که دشمنش است سرشو پایین بندازه قاضی به اعتنایی بکنه دیش، اینجور نباید باشد. اینا دستوراتی است که اسلام راجع به قاضی داره. بعضی که دستورات اسلام تفریق و شهود مستحب است، قاضی شاهده رو از هم جدا کنه بازجویی کنه، برای که ممکن است هم بند و بست کرده باشد، اینجا هر کدوم جدا جدا بخواد قاضی از شاهده و بازجویی جدا جدا ازشون بکنه. قاضی وقتی که حال منصوب شد به قضاوت اول آمد، مثلا یک کسی قاضی قوم شد، این فورا مستحب است روز اول سری به زندانها بزنه، زندانیا رو ببینه، اگر افرادی بیگناه هستن اونجا زودتر به فروندهشون رسیدگی کنن تا افراد تو زندان زیاد بیجهت نمونن. این از وظایف قاضی است که سری به زندانها بزنه و محبوسین را رسیدگی بهشون بکنه. اینا آداب قاضی. باز قاضی میگه در وقتی که غضب آلود است از یه جا ناراحت، اون وقت قضاوت نکن، بیا من امروز مثلا فرض بگیر ناراحتم از یه موضوعی، من نمیتونم قضاوت کنم فردا یا این ساعت، گرسنه شه تشنه شه قضاوت نکنه، بره نونش بخوره، بره آبشو بخوره، قیلونشو بکشه، سیوارشو بکشه، سرحال که اومد وقت یه قضاوت، برای که اهی آنچه نمیشه با شکم گرسنه با برد تشنه این باشد، ممکن است که سرهم بندیش کند و اونجور که باید قضاوت بکنه. مریض نباشه، وقتی که مریض است من امرو مریضم سرم خورده که خود دارم نمیتونم قضاوت بکنم، خوابش میاد یه شب خواب نرفت، بگه بنده امروز خلاصه میخوام دو ساعت بخوابم و نمیتونم قضاوت بکنم، این خوابش میاد به خوابش. اینا آداب قاضی است، با زبان تشنه، با شکم گرسنه، با چشمهای خواب‌آلود، با مثلا فرضی فشاری که مثلا محصور این دوستان نبایستی اصلا قضاوت کنه، در حالی که غضبناک قضاوت نکنه. اینا حالاتی است که قاضی باید داشته باشه. حتی قاضی نگاهش به دو طرف باید مساوی باشه، این یک نگاه کرد به یکی، یک نگاه کنه به اون، نه به اون نگاه کنه به اون یکی چشم سرش رو پایین بذاره، به هر دو یه نواخت گوش بده طرفشون. اینا آداب قاضی. اجمالا فهرستوار من برای برادران خواهران ذکر کردن که میرین اسلام چه ریزکاری هایی رو در نظر گرفته. این که ما میگیم دین اسلام همه شؤون بشر رو مورد رسیدگی قرار داده، اینا حالا یه کمی از ناس که من ذکر کردم فهرستوار ذکر کردم و الا مفصلش خیلی زیاده. خب حضرت علی جامعه رو در این نامه به مارکشتر هفت طبقه کرده بود. طبقه اول ارتشی ها بود که ما گفتیم، طبقه دوم طبقه قاضی ها بود، قاضی ها رو هم در اون هفته ای سابق گفتیم و یه قدر آدابش هم الان به عرضتون. حالا طبقه سوم از جامعه کارمندان دولتی، چه کارمندان، مثلا فرض بگی که سفرای خارجی، وزرا، نمیدونم استاندارها، فرموندارها، بخشدارها، رئیس شهربانی، رئیس ژاندارمری، نمیدونم اینا که فرمونداران و اینا، بالاخره این افراد مربوط به قوه مجریه اینه که مقابل قضاست که برای که قضات مستقلند. قوه قضاییه از قوه اجرائیه باید جدا بشه که قوه اجرائیه نتونه نفوذ بکنه در قوه قضاییه. قوه قضاییه خودش یک قوه مستقل و جداست از قوه مجریه. قوه مجریه از رئیس جمهور گرفته، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا و استنداران و فرمونداران و بخشداران تا چت خدای یده شهربانی و ژاندارمری و نمیدونم پاسداران که حالا هست و که در زمان ما تأسیس شده، اینا همه قوه مجریه، همه میشن کارمندان دولت. حالا حضرت به مالک اشتر میفرمود یه کسی که میخوای کارمندش بکنی، میخوای استاندارش بکنی در یه استان، میخوای فرموندارش بکنی، میخوای در یه شهربانیش بکنی، اینو میفرمود که به دلخواه خودت انتخاب نکن، انتخاب نکن برای این پستیو. حالا من خوشم اومده از قیافه ای، یا با هم رفیقی سابقه داری، چون با هم رفیقیم سابقه داریم نون و نمک خوردن، میخوام حالا که ما دستمون رسیده است، بله دستمون به یه جای رسیده است، دستمونم بند بکنی. اینجور نباشه، امتحانش بود، آزمایش بود. ببین این استعداد این که یه استانی رو اداره بکنه داره یا نداره. اگه میتونه استاندار یه منطقه بشه وقت اینو استاندار قرار بده، اگر چنون چه نه ازش نیم یا با هم نمونمش خورده که خب خورده باشه، با هم رفیقی رفیق باشه، قوم و خیشی قوم و خیش باشد، اینا ملاک انتخاب تو نباشد. غیر حرف استا فرمود تو منظر فی امور امالک، دقت بکن، از کم نظر مناش دقت بکن، تیزبین باش فی امور امالک، در کارهای اونهایی که کارمندان تو میشن. امال جمع عامله، مثل طلاب جمع طالب، یعنی کارمند، اونایی که کار میخوان بکنن برای تو، دولت رو اداره بکنن. فی امور امالش کارمند، فستعملهم اختبارن، اینا رو به کار بگذین، انتخاب بکن اینها رو برای کار، به امتحان اختبارن، یعنی از روی آزمایش و امتحان، آزمایش بکن، امتحان بکن، ببین این میتونه یه استان اداره بکنه یا نه. اگه میتونه و خوستان دارشون، ولا تو ولهم محاباتن و اثرتن، اینها رو والی قرار نده، حاکم قرار نده، استاندار و فرموندار قرار نده، از روی محابات، یعنی از روی بخشش، محابات با مفرمونده حبا بخشش، یعنی برای اینکه با هم خار و برادریم، با هم رفیقیم، با هم قوم و خویشیم، با هم نمک خوردیم، هم میخوایم یه گذشته بکنیم، دست اینم به یه جا بند بکنیم، اینجور نباشه. از روی بخشش و اثرتم، یعنی از روی دلخواه خودت و استبداد، دلم میخواد که این بشه استاندار، اینجور نباشه. آزمایش بکن ببین لیاقت، خلاصه باید ملاک انتخاب لیاقت طرف باشد نه روابط. ملاک ضوابط باید باشد، ملاک انتخاب شما نه روابه. این خلاص. چرا باید خیلی دقت کنیم؟ میفهمد هرچی شرع است تو کشور ناهیه کارمند است، خیلی حرف است. شرع اگر در کشور باشد، مردم به بدبختی بیفتن از دست کارمندای بله، پس خیلی باید دقت کرد در انتخاب کارمند. فرماد فإنهم جماع من شعب الجور و الخیانه، با کمال عذرخواهی از کارمندانی که این جمله رو از ما میشنوم، ولی من نمیگم، حضرت علی میگه، و اینم همه کارمنده که اینجور نیستن، ما مخلص کارمندای خوب هستیم. اما روی هم رفته میفرماد که در کارمندی مرکز جماع، یعنی محل اجتماع شعبه های جور و خیانت، یعنی اگه ظلمی در کشور هست، خیانت در کشور هست، از ناحیه کارمنده بعد میشه. روی این اصل اون دقتی که بایستی اون حاکم بالایی نیم خصوصی داره این جمهور در انتخاب کارمنده میکنه، اون دقت خیلی بایستی دقت زیاد و فراوانی باشد. و برای که مردم همه دسترسی به رئیس جمهور ندارن، به رهبر دسترسی ندارن، به نخست وزیر دسترسی ندارن، که مردم همه دسترسی به رئیس جمهور ندارن، به رهبر دسترسی ندارن، به نخست وزیر دسترسی ندارن، به مدیر کل دسترسی ندارن، به وزرا مردم دسترسی ندارن، به همین کارمندا استاندار و فرماندار و بخشدار و رئیس شهربانی شهر و رئیس ژاندارمری و با اینجور افراد مردم مربوطن. و اگر یکی از اینا مخالف باشه یه منطقه رو مخالف میکنه و همه مردم میشن ناراضی. لذا حضرت اینجا خیلی دقت میفرماد که بایستی انتخاب اینها از روی ضابطه باشد و انتخاب از روی آزمایش باشد. فانه هم برای که کارمندان معمولا جماع، یعنی محل اجتماع هستن از شعبه های جور و خیانت. و توخ من هم انتخاب بکن از این کارمندان اهل تجربه و الحیا، اونایی که دارای تجربه هستن. این خیلی مهمه. تو یکی سابقه خیلی خوبیه، متدینه، مکتبیه، اون خوب کار نکرده، بلد نیست، باید تجربه دار باشه، کار کرده باشه تا اینکه به درد بخوره. لذا میخوان کسان که اهل تجربه باشن، آدم ها با حیایی هم باشن، به بی حیایی نخون به مردم رفتار بکنن، اهل تجربه باشن، اهل حیا باشن. من اهل بیوتات صالحه، از خانواده های پاک باشن. بعض خانواده ها هست اصلا همیشون دوز و مافی بارمدن، خواهن بارمدن. چرا اونو انتخاب بکنی؟ خانواده هایی که تربیت شده اسلام هم و با دستورات اسلام آشنان، نسم فرمات که از اهل بیوتات صالحه، یعنی خانواده های خوب پاک و قدم فل اسلام، یعنی سابقه اسلامی دارن، قدم یعنی پیش قدم بودن در اسلام و سابقه اسلامی دارن. که خلاصه مکتب ملاک هست، اما تجربه باید باشه، تجربه باشه، با هوا باشه، از خانواده های پاک، از خانواده هایی که قدیما مسلمان بودن، مسلمان زاده هستن، با اسلام سر و کار دارن، از این جور خانواده ها انتخاب بکنون امارتون. ول قدم فل اسلام یعنی قدم اسو المتقدمه، یا المتقدمه صفت قدمه، یعنی قدم پیش دارن در اسلام، یعنی سابقه شون همطوری که اینها خانواده مسلمان خدمت گذاره اسلام بودن. اگر از اینا انتخاب بکنیم، فا انهم اکرم اخلاقن، اینجور اشخاص اخلاقشون کریمتره، بزرگتر، بهتر از دیگرانه. و از صح و اعرازن، دامنشون پاکتره، ارز معناش هم آبروه، یعنی آبرو دارترن، آبروشون صحیحتر است، دامنشون صحیحتر و پاکتره. صح یعنی صحیحترن، اعرازن از ماده ارز، اعرازن ارز یعنی آبرو، یعنی با حیثیت، آبرو با حیثیت. یا و اقل فل مطامع اشرافن، اینجور آدم ها که گفتیم که سابقه اسلام دارند و از خانواده های پاکن، اینا کمتر اهل طمعن، بخوان از مردم رشوه بگیرن، نه با مردم سر و کار دارن، احتمال نه رشوه بگیرن از مردم، رئیس شهربانی رشوه میگیره، رئیس ژاندارمری ممکن رشوه بگیره. باید خیلی در انتخاب دقت کن که از او آدمایی باشد که مخلص اسلام و دین باشد، سابقه مسلمان داره، و اقل فل مطامع یعنی کمتر اشراف بر طمع دارن، در مطامع یعنی در طمع اشرافن، یعنی اشراف بر طمع. این همون نکته که در اون جمله سابقا من هفته قبل گفتم، این میاد که تنهو طمع یک چیز پستی است و انسان یک مقام والای بالایی است. این انسانی که در مقام والاست، اگر نگاه کنه به مال و طمع، مثل که از اون بالا برای یه چیز نگاه میکنه و خودشو داره پرت میکنه پایین. و اقل در مطامع، در طمع اشرافن، یعنی اشراف به طمع و محل طمع نشه. مطامع دم مطمع یعنی چیزی که جای طمعه، به جای طمع نگاه نکنه. و ابلغ فی عواظم الامور نظرا، در عاقبت کارها بیشتر دقت کنن، افرادی باشن که ابلغ یعنی بیشتر مبالغه میکنند و کوشش میکنند فی عواقب الامور در عاقبت کارها نظرن از نظر دقت. یه کاری که به یه استاندار مراجعه میشه، به یه فرماندار مراجعه میشه، تا آخر کارو میخونه، دقت میکنه که حالا این کاری که من بکنم یه وقت عواقب بدی نداشته باشه، ضرر نداشته باشه. اهل دقت است در کارها. خب حالا که خوب دقت کرد از افراد خوب، مسلمان با ایمان، سابقه خوب، خانواده های پاک، دارای تجربه، دارای حیا، میخوای کم امن نداشته باشه، میخوای کار مردم رو انجام بده چشم داشتن نداشته باشه، زندگی داره، زن داره، بچه داره، خونه میخواد، چیکار کن؟ اینا رو تو خودت اداره کن که دیگه نخواد ماهی مردم اینا رو بر خودش تأمین بکنه. ثم اسبق علیهم الارضا، روزها رو برشون وسعت بده. حالا که شد آدم خوبی، نگو چون آدم خوبی یک گرسنگی بخوره، نه، ثم اسبق یعنی فراوان بکن بعد اینجور اشخاص ارزاق، رزقها رو، یعنی روزیشو، زندگیشو، رزق یعنی اونی که ما احتاجشه. حالا زمان ما تلفن میخواد، ماشین میخواد، خونه میخواد، زندگی میخواد، برش فراهم کن مسائلش، زن نداره برش مقدمات درست کن، زن میگیره، وام بهش بده، زن میگیره. بالاخره اگر مأمور خوب باشه هر چه خرجش کنی میارزه. این از مهمات سنما اسبق فراهم بکن برای اینجور اشخاص ارزاق رنی روزی هاش کنی. فا این نزاره که قوتن لهم علی استصلاح انفسه، این که تو وسعت بدی بر اینها، این کمک میشه که خودشون آدمای صالحی بشن. اگر چنون که ویروس نباشه، گرفتاری داشته باشه، بالاخره شیطون یه وقت گولش میزنه، هر چند آدم خوبیه، پر سابقه ایه، اون خوش شیطون میاد به پوستش و وزارش میکنه، بالاخره رشوه مشوه از یک کسی بگیره رو، و هر کسی مثلا فرضی دمجادات کار اونو رسیدگی بکنه. بنابراین اگر میخوای اینا قوی باشن و ظلم نکنن و خیانت نکنن، بایستی زندگیشون و حقوقشون رو مرتب کنی. نصف این نظاره، یعنی اگر چنون چه توسعه بده زندگیشون رو برشون، این قوت هست برای اونها، یعنی کمکشون میشه علی استصلاح انفسهم، که خودشون رو آدمای صالحی بکنن و سراغ خیانت و رشوه گرفتن نرون. و غنا لهم ان تناول ما تحت ایدیهم، وقتی که حقوق خوب بهشون بده، بی‌نیاز میشن از این که اونی که زیر دستشون مال زیر دست بکنن. آخه اون مال یکم اون مال مالیات هم دیگه، میان مالیات جمع میکنن، پولا زیر دست بیدن، اون وقت اون پولا که جمع میکنن بیت المال رو نمیخورن. اما اگر چنون که حقوق کم بهشون بدی، اون هم از این طرف پولا رو که میگیره، هزار تومنی که میسونه، صد تومنشو قبض ساده میکنن، نه صد تومنشو میزه تو جیب خودش. این هست میفرماید وقتی که حقوقشون خوب باشه، غنا لهم یعنی بی‌نیاز میشن اونها، ان تناول ما تحت ایدیهم، از این که بخوان تناول کنن و بخورن اون مالها و بیت المالی که زیر دستشونه. و حجتن و حجتن علیهم ان خالفوا امرت، وقتی که تو زندگیشون رو خوب کردی، این خودش حجتی میشه که تو بعد بهشون میگی خب تو که از بیت المال دزدیدی یا از فلان مرد رشوه گرفتی، چرا گرفتی؟ ما که زندگی تو مرتب کرده بود، دیگه نمیتونه بیاد دلم تلفون نداشتم، دلم ماشین نداشتم، احتیاج داشتم، میگه ماشین واسه درست کردیم، تلفونم درست کردیم، خونم درست کردیم، خریدم زندگی چه مرگی دو طرف رشوه گرفتی؟ وقت زبون حضرت چطوره؟ زبون این حاکم چطوره؟ تیزه براشون. این حضرت میفرماد اگر این زندگیشون مرتب کردی، حجتون علیهم، یه حجتی است که تو بر اونها داری، ان خالفوا امرک، اگر مخالفت امر تو رو کردن، او سلمو امانتک، یا سوراخ کردن امانت تو رو، یعنی امانت تو رو بهش لطمه وارد کردن، یعنی اون بیت المالی که در زیر دستشون است او بهش خیانت کردن. سل منش سوراخ کردن و رخنه کردن اینها، یعنی رخنه میکنن به امانت و اینها، تو اون وقت زبونت براشون چی داره؟ تیزه. تو که حقوق مکفی داشتی، دیگه چرا از بیت المال دزدی کردی؟ زبونت تیزه براشون. ببینید اینا رو حضرت علی چه میگفته 1400 سال قبل به مالک اشتر، حضرت علی که تو بیابون حجاز بوده سو استمدن هم به قول مردم دور بوده. حالا بعد میفرماد سن متفقر اعمال هم اینا رو همه رو حضرت میگه برای ما انشاءالله یاد بگیریم عمل بکنیم. این حکام ما، فرمانداران ما، استاندارای ما، بخشدارای ما، وزرای ما، رئیس جمهورای ما، نمیدونم نخست وزیرای ما، یاد بگیریم اینا عمل بکنیم. حضرت میفرماد ثم تفقد اعمالهم. حالا فرستادی وزیر معین کردی، استاندار معین کردی، فرماندار معین کردی، دیگه حالا بذار اونجا یه هر کار کرد نخیر. ماه یه مرتبه، دو ماه یه مرتبه رسیدگی بکن به کارشون، ببین مردم از دستشون راضی هم راضی نیستن، نحوه کارشون چجوریه. این ما دراتر نامه حضرت عثمان ابن حنیف رو داشتیم. عثمان ابن حنیف در بسته بود، حضرت علی در کوفه. روابط هم مثل زمان ما نبودش که شهرها اینجور به هم نزدیک باشه. اون عثمان ابن حنیف استوندار رو در یه مجلس اعیان و اشرافی دعوت کرده بودن که اعیان و اشراف در مجلس بودن و فقرا رو دعوت نکرده بودن. حضرت علی هم بهش نامه اتهام آمیز می‌نویسه، برای که تو استوندار چرا در همچین مجلس شرکت کردی؟ تا این ریزکاری ها زیر نظر حضرت علی بوده. اینجا می‌فرماید حضرت ثم تفقد اعمالهم، تفقد بکن و رسیدگی بکن کارهایی رو که این اموالتو می‌کنن، ببین در روششون به مردم چجوری. و ابعث العیون من اهل الصدق والوفا علیهم، اینش دیگه مهمتره. جاسوس بفرست کسانی که اونا ندونن اصلا این جاسوس تو تو همه شهر جاسوس داشته باش، کارای استوندارا رو، رئیس شهربانی ها رو، رئیس ژاندارمری ها رو، دادگاه ها رو، اینا رو بدونی که اونا بشناسن، اینا رسیدگی میکنن روش اینا رو به مردم، برخورد اینا رو به مردم، رسیدگی میکنن جاسوس ها محرمانه بیان به تو بگن. ببین خیلی مهم است اینو. فرماد و بعد اصل عیون بفرست جاسوس های عیون جمع این جاسوس من اهل صدق و الوفا. اما جاسوس ها جخ آدم ها رشوه گیر نباشند و که برن با او فرماندار استاندار بنده بست بکنن بگه که اگه میخوای من گزارش ندم باید در ذات من به من بده. نه، من اهل صدق و الوفا، از اونهایی که آدم های راستگو و با وفای تو نسبت به تو هستن. علیه جاسوس های از اهل راستی و از اهل وفا بر این استاندارا و فرماندارا بفرست، بر این عمال، برای این که اگر اونا بفهمن فرماندار و استاندار که اجمالا تو یه جاسوس های هم داری، این سبب میشه که برخوردشون با مردم خوب بشه، دوزی و گرگی هم نکنن، به شخص جاسوس ها نجدازن. به این هست میفرماد که نه اینکه بیاد جاسوس بیاد من جاسوس هم حالا اومدم میخوام رسیدگی کنم، بازرس بیاد بیاد من بازرس هم تا اون وقت دو نفر مثلا بند و احسان ها درست بشه، نه من برستم بفهمن و همین جاسوسه. بناد فا این تعاهد کف سر لعنورهم، تو اگر چنانچه بررسی بکنی کارهای امالتون اما بر سر سری که اونا نفهمن، فا این تعاهده که بررسی کردن تو در سر فسر لعبوره هم یعنی کارهای و کارمندان هم ای حد و تن به هم عوست اعمال امانه و رفت به رعیت، این وادار میکنه اونها رو، حد و یعنی وادار کردن، وادار میکنه اونها رو بر این که امانت و رفت را به رعیت به کار ببرن، یعنی با رعیت با امانت و رفت یعنی زبون خوش با رعیت رفتار بکنه. این حضرت اصرار داره جهت سر بودنش. ما وقتی یادم از قزلقرن زندان بودیم، اون وقت یه وقت میدیدیم از اون صبح آمدند و دارن آبپاشی میکنند و میان تو مثلا سلول ما وضع پتو و زندگی ما رو میدینند و چای صبح رو زود میارند و بعد معلوم میشد که بازرس میخواد بیاد جلوتر رو بازرس به اینا گفته که من امروز میخوام بیام اونجا بازرسی بکنم، وقت اینا میان جلوتر بازرس اصلا باید نفهمن که بازرس میخواد بیاد، یه دفعه سرنزده بیاد و روش اینا رو ببینه. بازرس اینجوری باید باشه. حضرت میگه که تو که محرمانه و در سر بررسی بکنی کار فرماندارون را و مأمورین را،
این وادار میکنه اونها، حدوه یعنی وادار کننده اونهاست بر این که به کار ببرن امانت و رفق با رعیت را، یعنی زبان خوش با رعیت افتار بکنن. بعد میفرماد و تحفظ من الاعوان، تحفظ بکن از یارانی دور خودت، یعنی این دوروریات ممکنه چون متکی به قدرت تو هستن از مردم سوء استفاده بکن. خیلی تحفظ بکن از اینایی که دوربرتن، مبادا به اسم تو اینها از مردم سوء استفاده بکنن. این وظیفه دید میگه اینو دارد. فا این احد من هم بسط یده الا خیانت. حالا میفرمون اگر چنون چه یکی از این کارمندانی که تو معین کرده بوده اینا دست برازی کردن و خیانتی کردن در یه جا یا به مردم بدرفتاری کردن، جاسوس ها از تو خبر بود، همه جاسوس ها دست های مختلف داری، به یه بازرس ها نباید خیانت کردن، استفا کرد بازرس های مختلف که تازه اینام همدیگه نشناسن. وقتی که چند تو بازرس جاسوس گزارش دادن که فرون استوندا از مردم رشوه میگیره به کار مردم رسیدگی نمیکنه و برات ثابت شد، تعقیبشون کن جدا فوری، نه اینکه جاسوسا کارش رو میکنه تو هم ترتیب اثر ندی، پس این بازرسی فایده چیه؟ اینجا میفرماد که باید فوری اون بابا رو بیاری و ازش حساب بکشی. فان احد منهم، اگر یکی از این عمال و کارمندان یا اینا که اعوان تو هستن و دوربرت هستن، یکی از اینها بسط یده الی خیانه، دست رازی کرده به یه خیانتی که اجتمعت بها علیه اندک اخبار و اونه، این خیانت نه که تا یه نفر اومد گفت خیانت کرده به ترتیب اثر بدی، تمام جاسوس ها گزارش دادن برای محرف شده خیانت او، این است که میگه خیانتی که اجتمعت بها، یعنی متفق شدن بر اون خیانت علیه نسبت اون شخص، اندک نزد تو اخبار و اونه، خبرهای جاسوسانه، جاسوس های مختلف، بازرس های مختلف خبرهای آوردن که این شخص روشش به مردم بده یا خیانت کرده یا رشوه گرفته. اینجا اکتفایی تبزاله چه شاهدن، وقتی که همه جاسوس ها گذاشت بودن این اکتفا بکنی به همین گزارش ها و این گزارش ها برای تو شاهد میشه. فبسط تا علیه به عقوبت میبدنه، اون بلایی که خیانت کرده عقوبت برای میش بکنه، تازیونه بش بزن، شلاقش بزن، دوزی کرده، خیانت کرده، این دیگه تعذیر، حقش تعذیره، تا یه اندازه که خلاصه برای تعذیر این شخص لازم سی کارو بکنی، تعذیر غیر شکندستا، این دیگه سر و صدا راه انداختن، بعضی ها میگن که یه چیز مثلا هر دیگه که شراب کرده، هشت رو تازیانه بش میزن، این چه شکنده نی؟ این تعذیر چه خود اکتاره، این حد چه خود اسلام گفته، در یه جای حاکم شهر میتونه بعض رو تعذیر کنه، اگه کس خلاف شهر کرد مثلا رشوه گرفته، حالا سه تو رشوه رو گرفتیم پس دارون کافیه؟ نه باید کتابم بخوره، باید که رشوه نیش پس میگه کتابم باید بگنه تا بیا از این غلطه نکنه، اینا تو شکنگه نید، اینا تعظیم نیست که حاکم شهر میتونه بکنه. اینجا این فرمان که حضرت علی ببینید با این مقام رعفت و رحمت و عطوفت که داره، که وقتی که میبینه یه بچه های یتیم از ناهی حضرت عبادشون سرپرستی نشده، حضرت گریه می کنه و خودش میره در وقت خلافتی میره کنه که اون زن میده برای رسیدگی به بچهاش، همه حضرت عبادشون در جای خشونت میده باید خشونت به خرج داد، همهش رحمت نمیشه باشه، یه جا بایدی خشونت نشون داد نسبت به آدم ظالم. یه می فهمد که اکتفا این تر زاره کن، وقتی همه جاسوس ها گزارش دادن اکتفا میکنه به این گزارش ها شاهدن، شاهد میشه برات و بسط تا علیه العقوبت بدنه، بس میکنیم باز میکنیم عقوبت را برای شخص در بدنش شاهدنش میدونیم و اخذته به ما اصابا من عمله، اون رشوه های هم که گرفته اون چیز هم که گرفته اونها را ازش میگیریم و اخذ، یا هم ممکنه میگه گرفتن ممکنه میشه یعنی میگیره، یعنی باز انتقام بکشی، انتقام میکشی از اون شخص اون کارهایی رو که در عملش انجام داده، رشوه گرفته دوزی کرده، خلاص اون پروزی پس میگیری اقدرت دادن همش میگه سن من اصد تا به مقام المزمه، بعد هم این آدم رو حالت ذلت رو میداری، یعنی به این معنی که یه مقام بشناره، یه استانداری که از مقام یه استانداری سوء استفاده کرد، ولی که اینجا برد مثل اتنان خلاصه شکستش باشه. نبوی آخی این بابا شخصیت دارد، چطور شکستش بدیم؟ چشمش بوش آن میخواست خیانت نکنه. این از مفهمات که سنن اصد تهو به نحس میکنی آدم رو به مقام بزلت و ذلت خواهی و رسم تهو به خیانت داغ خیانت به پیشونش بیزاری و از من داغ کردم داغ خیانت به پیشونش بیزاری، یعنی یک کاری میکنی که خواهی نشته کنی آدم رو میخواهیم ویل رو پست و مقام روش ندخواهیم و سن تهو داغ میکنی اونو به خیانت و قلت تهو آرد تهمت به جنبنش میدازه آرد تهمت را، یعنی این باشه که متهم باشه در اجتماع تو که دیگه نه کسی خواست بر یه جا فرموندار استوندار به یه شهر رو بیانه مثلا انتخاب کنید، این آدمی که سابقه سو دارد انتخابش نکنند. خلاصه علمه میکنی بردیدن این آدم تا بهش نفندش و دیگه کسی رو انتخابش نکنه. این حالا دستورات حضرت علی. این هم راضی به کارمندان دولت، کارمندان دولت تموم شد. حالا میره واجب امر شرع هست زخرم دیگه باشه برای بعضمون. و سلام علیکم جمعه و رحمت الله و برکاته.